جان را بشنویم. رادیو ایران
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
زنبور بی اصل، نوشته هاجر کوشکی، بازیگران بهرام ابراهیمی، فریبا متخصص، حمید یزدانی، شهریار همزیان، کارگردان رضا عمرانی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده ژاله محمدعلی.
سلام آبچی.
سلام سالارجان، شرمندم کردیده داشت.
این حرفا چی آبچی؟ من انقدر زحمت دادم به شما، مخصوصا تو این دو سال بعد از طلاق و ماجرای مهریه، خیلی برام زحمت کشیدی. خدا خیرت بده. آبچی سواشو بفرم. بشی. خب بیمارستان چه خبر؟
بیمارستان چه خبره؟ کار و آه و ناله مریضای بیپناه.
راست میگی، سوال بی خودی بود. بیمارستان درد و مریضی داره دیگه.
البته شفام داره،
مرگم داره.
به قول سعدی، خدا گر به حکمت ببندد دری، گشاید به رحمت در دیگری.
از سعدی چه خبر؟
خیلی اشتباه کردم، قبل‌تر از اینا باید شنونده کلام سعدی می‌شدم. تو چطوری؟ خوب باش رفیق شدی؟
آبجو سمانه، شما میگی سعدی زندگی تو زیر و رو کرده، حالا من که زیر و روی تو زندگی نمی‌بینم. شغلت که همون پرستاریه، میری میای، خونه زندگیت هم که عوض نشده، درآمدت هم فرقی نکرده.
چرا؟ خیلی فرق کردم، اهل قناعت شدم.
خب تو این گرونی مجبوری قناعت کنی.
نه برای خودم، برای کمک به دیگران.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
بیشتر به فکر بقیه هستم.
خبر دارم یه خیریه را انداختی، پول جمع میکنی برای مریضای بیپول. پولی هم جمع میشه؟
خدا رو شکر خوبه. آره، خیلی از گرفتاری مالی مریضا برطرف میشه.
خب خدا رو شکر. میگم یه بنده خدای گرفتاره،
خب
پول درمان میخواد.
آها،
شما کمک میکنی؟
آره، بگو بپیش من.
آخه روش نمیشه دیگه، قرار شده من باش حرف بزنم.
اینجوری که نمیشه داداش من، من پول مردم امانت میگیرم، باید بدونم به کی میدم.
نه، نمیخواد کسی بشناسه.
حالا چقدر میخواد؟
1 میلیون، 2 میلیون، دیگه هر چی تونستی.
خب بگو بیاد پیش خودم. پولی که من جمع میکنم برای داروهای کمیاب و گرونه، برای مریضیه خاص.
هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود.
روکرلا خوب یاد گرفتی.
رفیق شیشتونگ شدم با سعدی.
رفیق بشی خیرش رو میبینی سالار.
سمانه قیافم خوبه؟
عیب و نقصی تو صورت من نمیبینی؟
عیبی نداری، خیلی هم خوبی. اگه عیب داشتی دختر عاشق نمیشد.
قرار شد حرف گذشته رو نزنیم دیگه. چه عشقی، چه بدبختی.
تو استعداد ریاضی داری داداش. قبلا کاری از کلاس‌های خصوصی پول در میآوردی. خب چرا کلاس خصوصی نمیذاری؟
هر جایی که ضرر کنم دوباره سراغش نمیرم.
اون دفعه عاشق شاگردت شده، اصلا این بار به پسرا درس بده. از این بازاریابی که بهتره، درآمدت خیلی خوب بود.
چه فایده، همش شد خرج مهر.
بله خدا رو شکر که تو عقد طلاق گرفت. دیگه کارتون به زندگی مشترک و بچه‌ها نرسید. البته زودتر باید مهریه دختره رو میدادی. دست دست کردی تو.
دست دست کردم تا ازش تخفیف بگیرم.
تخفیف گرفتی ولی چه فایده، سکه چهار برابر شد.
بابا من نمیدونم چرا هر حرفی میزنم میرسیم سر مهریه و سکه کوفتی. خواهش کردم ازت، یه آدم گرفتار نیاز به پول داره، هر چی میتونی از خیلی پول جور.
خیلی خوب خیلی خوب. ببین اینجا نگه دار، من بانک کار دارم. بزن دیگه برم
با باید یه داستانی بسازم تا خواهرم باور کنه و پول جور کنه. ایمپلنت میخوام بکنم، اگه ایمپلنت کنم دکتر مشتری میشه، پول خیلیه رو برمیگردونم، اصلا بیشترم برمیگردونم. آره میخوام از بازاریابی وسایل بهداشتی برسم به بازاریابی وسایل دندون پزشکی. شما چی راه نمایی میکنی جناب سعدی؟ یه حکایتی، شعری، چیزی بخون به هم یاد بده که هم بتونم آبجی سمانه رو راضی کنم، هم دکتر مرحمتی رو برای خرید.
یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی اسد.
دکتر قلابی.
خانم من مرحمتی هستم.
شما که نمیتونین ایمپلنت کنین.
من بچه... مقصرم، ولی برادر شما هم مقصره. وقتی شنیدم شما پرستارید خیلی خوشحال شدم از این بابت که منو درک میکنه.
من هیچ وقت آدمی مثل شما رو درک نمیکنم.
برادر شما کلا مشکل داره، مشکل ریه برادر شما تقصیر منه.
چی در این کار ناشی بازی درآورد و پیچ ایمپلنت انداخت تو ریه برادر من ها؟
مشکل روحیش که به من ربطی نداره خانم. به همه گفتم من زنبور بی عسلم. شنیدم شما هم خودتون سراغ برادرتون.
برادر من داشت میمرد، هنوزم معلوم نیست سلامتیش چی بشه. معلوم از لحاظ روحی به هم ریخته. در ضمن رابطه من و برادرم هیچ ربطی به شما نداره.
دست از شکایت بردارید، آبروی منو نبرید.
یعنی چی؟ ریه برادر من نابود شده، شما فکر آبروتون هستی؟
من خسارتشو میدم تا پایان درمانش هزینه هاشو متقبل.
زحمت میکشین؟
بله میدونم وظیفمه، ولی شکایت
من شاکیم.
حق دارید شاکی باشید، ولی برادر شما همکاری نمیکرد.
شما دکترش بودین.
خانم شما تو خشم تصمیم نگیرید، اجازه بدید چند روز بگذره.
چند روز بگذره چی میشه ها؟ فکر کردین بهتر میشه؟
ان شاء الله با عمل جراحی باز پیچو در میارن. بعد
بشودم از دشتگی. چه راحت میگه عمل جراحی باز. خدا از این سالار کشت ما رو. آب این آب سرد کنهای بیمارستانم همیشه گرمه. دکتر قلابی در مطبتو تخته میکنم، بلای سرت بیارم.
چو خشم آیدت عقل بر جای دار.
برادر منو میخواست بکشه، سالار هنوز تکلیفش معلوم نیست، پیچ توی ریشه، عملش کردن ولی نتونستن درش بیارن. باید جراحی باز بشه این بچه، وگرنه ریش عفونت میکنه. بازم خشمگین نباشم جناب سعدی.
تحمل کند هر که را عقل هست، نه عقلی که خشمش کند زیر دست.
آقای سعدی شما هر چی گفتی من گوش کردم، اما الان چجوری میتونم تحمل کنم؟ پسر از خیریه پول گرفته بعد داده به این دکتر قلابی.
عدل و انصاف و راستی باید.
من بی انصافی میکنم یا این دکتره؟
ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح. صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت
سب کن جناب سعدی، سب کن یه دقیقه. من از توی این گوشی معنی این کلمه ها رو پیدا کنم، معنیشو نمیفهمم. خب
مادر، حیف یعنی ظلم، بهتر فروختن یعنی فروختن جنس زور به رویا. آها، یعنی ظالم هیزم از مسمندان ارزون میخرید و به بقیه گرونتر میفروخت.
ماری تو که هر کرا ببینی بزنی، یا بوم که هر کجا نشینی بکنی. زورتر پیش میرود با ما، با خداوند غیب دان نرود. زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود.
حالا سالارم که خیلی ظالم نبود، منم ظلمی نکردم.
ظالم از این سخن برنجید و روی در هم کشید و بر او التفات نکرد، تا شبی آتش مطبخ در انبار هیزمش افتاد و سایر املاکش بسوخت و از بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند. اتفاقا همان شخص بر او بگذشت و دیدش که با یاران همی گفت: ندانم این آتش از کجا در سرای من افتاد. گفت: از دود دل درویشان.
حالا جناب سعدی، بیچاره برادر من یه غلطی کرده، میدونم برادر من باید به این روز بیفته.
امین میباش در حفظ امانت، مکن یک لحظه اندر وی خیانت.
بله یادم نرفته جناب سعدی که پول مردم رو گرفت و رفت دندونشو ایمپلنت کنه. منم خب اشتباه کردم، منم مقصرم که پول امانت مردم رو دادم دست این داداشم. پول خیریه رو خودم برمیگردونم. خوبی سالار جان؟ سالار بمیرم الهی، کارو چی که میکنی؟ چرا به همه گفتی زنبور بیاصلی؟ آخه تو چته برادر من؟ حالا چرا منو نگاه نمی کنی ها؟
خجالت می کشم.
از من خجالت می کشی؟
آبجی، پیش تو ضایع شدم، روم نمی شد بهت بگم پول خیلی رو دادم برای این پلند، ولی گفتم بدونی بهتر. میدونم از من ناراحتی
سانور جان، من توی بیمارستان آبرو دارم، ازت اسم و فامیلتو میپرسن، میگی زنبور بیاسن، پیچه این پلنت تو مغزت که نرفته، تو ریت رفته. آخه کی آدم میشی تو؟
من زنبور بیاسنم.
ببین یه بار دیگه بگی من زنبور بی اصلم، دیگه سراغت نمیام. الانم که اومدم دیدنت چون جناب سعدی گفت خشممو کنترل کنم، وگرنه نمیخواستم بیام پیشت. سالار داداشی من، فکر گذشته رو نکن قربونت، باید برای عمل آماده بشی. انرژی تو متمرکز کن روی عملت، اینقدر پرت و پلا نگو لطفا. خب نمی کنم چیزی هم بتونی بخوری. من برم یه چیزی واسه خودم بگیرم بخورم.
جناب سعدی، من قبول کردم زنبور بی اصلم، عالم بی عملم، و از این عمل زنده هم بمونم ریم داغونه، صدامم دیگه مثل قبل نشه، نه دیگه بازاریابم، نه معلم ریاضی.
خداوندیست تدبیر جهان را، بری از شبه و مثل و جنس و همتا. اگر روزی مرادت بر نیارد، جزع سودی ندارد، صبر کن تا.
ممنون که سرزنش نمی کنی، ممنون که دلداری می دی، ولی من دیگه آدم بشونیستم. شنیدی که خواهرم گفت؟
تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت.
راست در نکنه سعدی جون، چه خوبه که اینجایی.
سعدیا این همه فریاد تو بی دردی نیست، آتشی هست که دود از سر آن می آید.
ایران را بشنو.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود بر یکایک که شما دوستان عزیز، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب هدیه میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم و به اتفاق همکارانم عبدالله علایی و سعید مبشری در این تالار آینه در پیشگاه شما هستیم. کتابی که بنا دارم حالا در این برنامه تالار آینه به سفارش شما، به خواست شما براتون معرفی کنم، کتابی است با عنوان درخشش، اثر استفن کینگ. استیون ادوین کینگ، زاده 1946، رمان نویس و فیلم نام نویس آمریکایی است. خالق بیش از 200 اثر ادبی در گونه‌های مختلف، به ویژه در گونه وحشت و در گونه خیال پردازانه. رمان‌های کینگ چنان با استقبال از طرف خواننده‌ها روبرو شده که در یک زمان کوتاهی آثار او به سینما راه پیدا کردند. کری اولین کتاب چاپ شده استفن کینگ بود. این کتاب به قدری مورد استقبال قرار گرفت و پرفروش شد که کینگ رو به عنوان نویسنده پرفروش‌ترین کتاب‌های گونه وحشت و حتی پرفروش‌ترین کتاب‌های عصر مدرن در 45 سال گذشته معرفی کرد. تأثیر استفن کینگ بر روی ژانر یا گونه ترسناک بدون شک غیر قابل انکاره. داستانهای او همواره ترسناک ترین داستانهای گونه وحشت بودند، به طوری که به او لقب پدر وحشت هم داده شده. بر اساس کتاب گینس، از کتابهای کینگ بیشتر از هر نویسنده زنده دیگری اقتباس شده. استفن کینگ در حین نویسندگی به شغل‌های مختلفی مثل تدریس و نجاری مشغول بوده و از این راه زندگی خودش رو می‌گذرونده. در رمان‌های کینگ تقریباً تمام زمینه‌های وحشت از جمله خون‌آشام‌ها، سگ‌های وحشی، قاتلان حرفه‌ای، ارواح و مزامین دیگر رو میشه پیدا کرد. این نویسنده جوایز ادبی بسیاری رو در طول سالهای فعالیت خودش دریافت کرده و به عنوان یکی از پرکارترین، پردرآمدترین و محبوبترین نویسندگان حال حاضر دنیا شناخته میشه. استفن کینگ درباره نویسندگی و زمانی که برای نویسندگی اختصاص میده در جای گفته، روزانه زمان مشخص و نسبتاً طولانی رو به این کار اختصاص میدم و به اون به عنوان یک شغل واقعی نگاه میکنم. تقریباً تمامی کتابهای کینگ حداقل یک جایزه ادبی رو از آن خودش کرده. جایزه هایی چون جایزه برام استوکر، جایزه فانتزی اوارد، جایزه انجمن فانتزی انگلستان، جایزه ادگار، جایزه ملی کتاب و جوایز مختلف دیگه، مثل جایزه او هنری که نام نویسنده آمریکایی است. کارگردان‌های بزرگ، همینطور که به شما گفتم، از روی بیشتر آثار او برداشت‌های سینمایی داشتند که میشه مثلا به گرین مایل یا همون مسیر سبز اشاره کرد، به کارگردانی فرانک دارابونت که این فیلم رو از تلویزیون هم شما دیدید، یک فیلم بسیار تأثیرگذار و زیبا و الهام بخش. فیلم دیگر که به کارگردانی استنلی کوبریک ساخته شده درخشش یا تلعلو هست، همون فیلم معروف شاینینگ، درخشش یا تلعلو، فیلمی در سبک ترسناک و در این حال روانشناسان است. این فیلم محصول آمریکاست و در 1980 ساخته شده و در اون بازیگرانی مثل جک نیکلسون و شلی دوال به ایفای نقش پرداختند. استفن کینگ این رمان رو، یعنی درخشش رو، در سال 1977 نوشته و با الهام از سطری از ترانه کارمای شخصی اثر جان لنون، ترانه سرای بریتانیایی، اون رو نامگذاری کرده. موسیقی که میشنوید انتخابی است از فیلم شاینینگ یا درخشش، اثر استنلی کوبریک که بر اساس رمان درخشش نوشته استفن کینگ ساخته شده. از آثار کینگ میشه به قبرستان حیوانات خانگی، مرگ جک همیلتون در قتلگاه و مرد کت شلوار مشکی و همینطور 1408 اشاره کرد. کینگ در یک مصاحبه گفته که شخصیت کتاب درخشش، یعنی جک تورنس، شخصیتی است که به شخصیت خود او بسیار نزدیکه و کسانی که فیلم رو دیدن میدونن که حتی گریم شخصیت جک در فیلم درخشش به شدت در نیمه پایانی مخصوصا نزدیک میشه به چهره خود استنلی کوبریک، یعنی کارگردان این فیلم. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در دورانی که کینگ مشغول نوشتن کتاب درخشش بوده، به تازگی از بند اعتیاد رها شده بوده و به همین دلیل تجربه شخصی خودش تأثیر زیادی در شخصیت جک داشته. درخشش یک اثر روانشناختی است که نشون میده چطور شخصیت خوب و انسانی یک فرد معتمد در مقام یک همسر و پدر میتونه فرو بپاشه و تبدیل بشه به هیولای غیر قابل وصف. این اثر هشدار میده که هر انسانی میتونه یک شخصیت خابیده و مخفی داشته باشه، مانند روند تغییر شخصیت جک به عنوان یک نویسنده به یک قاتل غیر قابل توقف. استفن کینگ این رمان رو به پسر خودش تقدیم کرد. موسیقی که میشنوید انتخابی است از فیلم شاینینگ یا درخشش، اثر استنلی کوبریک که بر اساس رمان درخشش نوشته استفن کینگ ساخته شده. و اما بریم به سراغ خلاصه ای از داستان درخشش، اثر استفن کینگ. داستان درخشش درباره مردی به نام جک تورنس که معلم ادبیات بوده و به تازگی به خاطر درگیری و زد و خورد با یکی از همکارانش اخراج شده و بیکاره و همینطور به تازگی اعتیاد به الکل رو کنار گذاشته. جک یک نویسنده است و در حال نوشتن یک نمایشنامه که نیمه کاره مونده. بعد از مدتی یکی از دوستان جک به او پیشنهاد کار در یک هتل بزرگ در کلرادو رو میده. جک هم برای بهبود بخشیدن به زندگی روبه تباهیش و همینطور تمدد اعصاب و اینکه نمایش نامه نیمه کارش رو کامل بکنه تصمیم میگیره به همراه همسرش وندی و پسرش دنی به عنوان سرایدار به اون هتل بره. این هتل در جایی است که فصل زمستان به علت بارش سنگین برف تعطیل میشه و راه‌های ارتباطی با اونجا به طور کامل قطع میشه و جک به همین خاطر محیط اونجا رو برای خودش مناسب میبینه. وقتی تمام کارکنان هتل مشغول جمع‌آوری وسایلشون هستن تا اونجا رو ترک بکنن، جک و خانوادش وارد اونجا میشن و مدیر هتل وظایف جک رو برای نگهداری از هتل به او گوشزد میکنه. در بین کارکنان هتل مردی به نام هالوران که آشپز اونجاست وجود داره که دارای نیروی مافوق طبیعیه و از حس ششم بالایی برخورداره. همینطور دنی یعنی پسر جک دارای همین نیروی ماوراییه. یعنی چیزهایی رو میبینه و چیزهایی رو میشنوه که دیگران قادر به دیدن و شنیدن اونها نیستن. پس هالوران آشپز هنگام ترک هتل از دنی میخواد که اگه مشکلی براش پیش اومد برای او با استفاده از نیروی ذهنیش پیام بفرسته. بالاخره اونها در هتل ساکن میشن و رفته رفته دور افتاده بودن و خالی بودن و ماجراهای غیر قابل پیشبینی هتل، شخصیت‌ها و ارواح خیالی و فضای رازآلود اونجا جک رو به جنون میکشونه. جک مدام با تصاویر و افراد غیرواقعی مواجه میشه و آروم آروم به مرز دیوانگی میرسه. دنی که دارای توانایی‌های ماوراء و طبیعی است و حوادثی رو که قرار در آینده رخ بده میبینه، متوجه دگرگونی و خطر از ناحیه پدرش شده و سعی میکنه با فرستادن پیامی ذهنی از هالوران آشپز بخواد تا به کمک اونها بیاد. هالوران مانند دنی دارای نیروی درخشش، بنابراین پیام‌های ذهنی رو دریافت می‌کنه و تقاضای کمک دنی رو می‌گیره و با عجله به سمت هتل راه می‌افته. در این گیرودار جک که تعادل روانی خودش رو کاملاً از دست داده در صدد کشتن همسر و فرزند خودشه و می‌خواد به هر شکلی که شده اونها رو نابود کنه و حتی همسرش رو با ضربات چوب زخمی می‌کنه و به دنبال پسرش که در جایی پنهان شده می‌گرده. بالاخره هالوران با سختی زیاد خودش رو به هتل میرسونه و متوجه قضیه میشه، اما جک او رو هم مصدوم میکنه. در لحظه‌های حساسی که جک میخواد دنی رو بکشه، ناگهان دنی که آینده و اتفاقات اون رو پیش بینی میکنه میفهمه که به زودی هتل منفجر میشه و میسوزه. پس به کمک هالوران و همراه مادرش از هتل خارج میشن و در یک لحظه به علت انفجار مشعل گرمایش مرکزی هتل اونجا منفجر میشه و جک که در هتل بوده هم در میان آتش میسوزه و میمیره و دنی و مادرش و هالوران موفق میشن از اونجا سالم فرار کنن. خب این هم از خلاصه داستان درخشش دوستان عزیز، اثر استفن کینگ. و برای شما حالا اگر فیلم رو دیده باشید، فیلم استنلی کوبریک رو که بر اساس همین اثر ساخته شده، ممکنه جالب باشه که برخی از رویدادها و اتفاقات به گونه دیگر رقم خوردن. بنابراین خود استفن کینگ معتقده که اقتباس استنلی کوبریک اقتباس وفادارانه نیست، اما در اینکه اثر کوبریک یک اثر سینمایی بسیار دیدنی است هم شکی وجود نداره. و اما با یکی دو جمله از کتاب این برنامه تالار آینه رو هم تمام میکنیم. یک هنرمند واقعی باید زجر بکشد، این جمله ای از کتاب درخششه و همینطور همه ما کمی دیوانگی در خودمان ذخیره داریم، این هم جمله دیگری از کتاب استفن کینگ. سپاسگزارم از اینکه همراه بودید با تالار آینه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد.